برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. درودهای پر از مهر ما نثار شما شنوندگان فرهیخته و گرامی برنامه کیمیای کلمات. همچون پیش که درباره کتاب مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب نوشته فرانکلین دین لوئیس ترجمه آقای دکتر حسن لاهوتی مطالبی رو تقدیمتون کردیم، در این نشست و در این گفتگو هم با حضور مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که ایشون پژوهشگر حوزه ادبیات هستند و همینطور استاد دانشگاه، بحث رو پی میگیریم و مطالب تازه تری رو از این کتاب تقدیمتون خواهیم کرد. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
خواهش بکنم. بیا تا فرستی می دل به جان بران آشکارای پنهان. درود، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز که راه ما هستن.
آقای دکتر بحثمون رو درباره همین کتاب ادامه خواهیم داد و موضوعی که شاید خیلی جذابیت بیشتری هم داره برای شنوندگان ما و در پایان نشست قبل شما بهش اشاره کردید، کتاب بسیار ارزشمند مثنوی است که اگر شنوندگان گرامی ما رو همراهی بفرمایند تا پایان این گفتگو، مطالب زیبایی رو درباره این کتاب خواهند شنید که یک نویسنده امریکایی درباره مولانا در کتابش مطالب بسیار زیبایی رو گنجانده. در خدمت جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و چه چیزی بهتر از این آقای دکتر که بریم سراغ اصل مطلب. و اصل مطلب هم آقای دکتر بررسی جایگاه مثنوی است در کتاب یک نویسنده امریکایی. بفرمایید که از نگاه غربی ها در کتاب مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب مثنوی چه جایگاهی داره؟ راجع به مثنوی خب نظرات بسیار ارزشمندی هم در آثار ایرانی و هم در آثار دیگر کشورها به چشم میخوره.
عرض کنم خدمتتون که اون فصلی که من جلسه قبل اشاره کردم بهش، آقای فرانکلین لوئیس فصل رو میاره، فصل نیستی که از بخش‌های فصل پنجم هست با عنوان مولانا و روانشناسان غربی، که شروعش با اینه که مثلا یونگ یک بار در آثارش اسمی از مولانا میاره، ولی شناختی که یونگ داره از مولانا یک شناخت دست اول نیست، به واسطه که در اثری اسمش اومده و چیزی یادی ازش میکنه. بعد نشون میده شاگردای یونگ چه استفاده از مولانا میکنن. ببینید بحثمون هم این بود که خیلی از مفاهیمی که چه در بحث‌های تخصصی روانشناسی چه در روانشناسی عام پسند امروزه رواج گسترده‌ای در بین مردم پیدا کرده و غربی ها روش انگوش گذاشتن به عنوان تعالیمی برای راحت تر زیستن بشر، تمام اینها رو به شکلی بسیار بسیار عمیق گسترده و برخواسته از دانش بشری، تجربه های بشری، اینها رو مولانا بهش اشاره کرده. یک چیزی رو که حتما هم شنوندگان عزیزمون در جریانش هستن و هم حضرت عالی، یه موجی که خیلی فراگیر شد تو این روانشناسی که مردم خیلی استقبال میکنن، فیلم ساخته شد، کتابهاش پخش شد، مردم خیلی استقبال میکردن به عنوان قانون جذب. این رو خیلی راحت وقتی که من اولین بار خودم شنیدم دیدم چقدر نزدیک به اندیشه‌های مولانا و بعد شاید در مثنوی شما 30-40 مورد پیدا کنید که دقیقا همون چیزی رو که غربی ها به عنوان قانون جذب مطرح میکنن بهش پروبال میدن و اون رو تحت عنوان یک اندیشه وارداتی بعضی ها میدونن، در صورتی که وارداتی برای غربی هاست. ما داشتیم این رو، اون اندیشه رو، اصلش رو ما در قرآن داریم، در مثنوی داریم و پرداخت شده در مثنوی. اون اندیشه‌ای که میگه شما هر کاری که میکنید به خودتون برمیگرده، یا سعدی میگه هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی،
یا همون شعر معروف ای برادر تو همه اندیشه‌ای، در واقع
دقیقاً
مستقیماً به همین موضوع اشاره داره.
بله، یک انسان همون تفکری که هست، همون چیزی که راجع به خودش هست رو در عمل در واقع نشون میده. اگر ما مثبت به خودمون فکر کنیم، در عمل هم مثبت رفتار میکنیم. منفی راجع به خودمون فکر کنیم، در عمل هم منفی. و وقتی من خوب فکر کنم، با حوادث و پدیده‌های خوب روبرو میشم. وقتی بد و منفی فکر کنم، با حوادث و پدیده‌های بد روبرو میشم. این رو جای مثنوی مولانا به ما میآموزه و نشون میده. و جالبش اینه که با تمثیل‌های مختلف و تمثیل‌های بسیار بسیار شیوا و دلنشین این کارو میکنه.
غربی ها
بعضی هاشون مولانا رو یک روانشناس بسیار برجسته میدونن.
آقای دکتر، من حتی داشتی شما این نکته رو میفرمودی، داشتم به این موضوع فکر میکردم که بحثی با عنوان روانتنی که این روزها خیلی در محافل حالا روانپزشکی یا حتی پزشکی هم مطرحه، که بسیاری از این مشکلات جسمی که به عنوان بیماری ما ازش یاد میکنیم ناشی از فشارها و نگرانیها و حتی اون مشکلات روحی و روانیه که در جسم خودش رو نشون میده. و یاد اولین داستان مثنوی افتادم، کنیزک و زرگر، که به هر حال در اونجا خیلی مشخص و بارز همین موضوع راجبش صحبت میشه.
بله، خیلی خوب اشاره فرمودید سرکار خانم اصفهانی. ببینید، ما عصر رو اگر اینجور بگیریم، یعنی ما نیاییم نگاهمون به تعالیم عرفانی یک نگاه متعصبی باشه که بله این همه چیزی که مولانا رو با تعصب بهش نگاه کنیم و یعنی اون رو در یک حدی بالا ببریم، جوری بهش نگاه کنیم که بعد خودمونم نتونیم نقد و نظری وارد کنیم، این اشتباهه. ما عرفان ما تمام کارش همینه، یعنی عرفان اصیلمون، عرفان عملی ما، عرفانی که برخواست از متن زندگی، متن متفکرانه. خب میدونید که متاسفانه در جامعه ما هر چیزی که، هر مشرب فکری که با اقبال روبرو میشده، همیشه یک مشت انسان‌های شیاد هم میامدن و این رو به انحراف میکشوندن، کمان که این بلا سر عرفان ما هم اومد که فرقه های انحرافی ازش درست شد. چیزه نه، اون چیزی که بحث ما الان مذهبی و تعالیم مذهبی هست، اون عرفان اصیل هدفش اینه که بشر راحت تر زندگی کنه، بدون دغدغه ها، کمتر به مسائلی به پردازه که شایستش نیست، راحت تر زندگی کنه تا از هدف خودش، تا از اون تکامل انسانیش دور نشه. چیزهایی مثل همین که حضرت عالی فرمودید، و من بحث راز رو و قانون جذب رو از این جهت گفتم که بگم این موجهای فراگیر رو ما قبلا خودمون داشتیم. اما اون چیزی رو که حضرت عالی فرمودید، ما اگه وقت داشته باشیم یه ذره بازش بکنم.
حتماً حتماً.
در روانشناسی و پزشکی امروزی دو جور به قضیه نگاه میشه. عده‌ای معتقدن که خیلی از بیماری‌های روانشناسان، بیماری‌های روانی برخواسته از جسم و قدرتیه که ترشح میکنه، با دو تا دارو فلان قدرت رو ترشح کم و زیاد میکنن. برخلاف این، عرفان ما معتقده که رفتارهای ما، اخلاق ما، کاری که ما انجام میدیم، کردار ماست که ما رو مریض میکنه یا بیماری های جسمانی برخواسته از رفتارهای ماست. این که در فرهنگ خودمون مثلا داریم عبارتی که حالا بعضی اون رو میگن روایت، بعضی جز امثال میدونن، هر کدومش باشه سخن کاملا درسته، که میگه صحت الجسد من قلت الحسد، سالمی جسم از کمی حسادت. آدم حسود همیشه مریضه. ببینید، این نشون میده تفکریه که ما رو بیمار میکنه. بیماری چیزی نیست که از خارج وارد بشه. و اونجایی که مولانا در اول دفتر سومش، حسام الدین چلپی که جا داره تو برنامه‌های بعدم راجبش صحبت بکنیم، حسام الدین چلپی که انگیزه مولاناست برای سرودن مثنوی، مریضه. بیماره. مولانا بهش میگه بلند شو، این بیماری سرما خورده شو. میگه این چیزی نیست، زود از بین میره. و بعد یک مصرعی رو میگه که این مصرع خیلی مصرع عمیقه، و بعد اینو بست میده، میگه قوتت از قوت حق میزهد. زهیدن یعنی فوران داشتن، چشمه رو میگن زه. میگه قدرت تو از قدرت خداست، از جسمت نیست. دقیقا اشارش به همین مسئله است که آدمی که روح و روانش درسته، روح و روانش متصل به انوار الهی باشه، به الطاف الهی باشه، جسمش مریض نمیشه. اگرم جسم مریض بشه، مریضی که میاد و میره. اون چیزی که در مثنوی بارها و بارها میبینیم همین چیزیه که امروزه بهش میگن بیماری های روحی، بیماری های جسمانی برخواسته از رفتار ماست، بیماری های روحی برخواسته از رفتار ماست. این تعالیمیه که بشر امروز میتونه باهاش خیلی راحت تر زندگی بکنه.
بسیار سپاسگزارم، بحث خیلی جذاب و شنیدنیه. آقای دکتر حتما در ادامه راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهد شد. سپاسگزارم از شما. کیمیای کلمات رو میشنوید از رادیو فرهنگ با بررسی کتاب مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب، نوشته فرانکلین دین لوئیس، نویسنده امریکایی که در سال 2000 میلادی به چاپ رسیده و آقای دکتر حسن لاهوتی اون رو زحمت کشیدن به فارسی برگرداندند که کتاب ارزشمندی شده. با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات، به موضوعات و محتویات این کتاب می‌پردازیم و بحثمون بیشتر پیرامون اثر مولانا مثنوی است که ببینیم این نویسنده امریکایی چه نگاهی داشته به این اثر و چه برداشتهایی برای غربیان داشته از این کتاب گرانقدر. آقای دکتر در خدمتتون هستیم با ادامه بحث تأثیر مثنوی در این کتاب و اینکه چه نگاهی داشته نویسنده به مثنوی، چه استنباط ها و برداشت هایی از این کتاب بسیار ارزشمند بوده برای غربی ها.
در مورد مثنوی یک نوع نگاهی که یک دیدگاهی که آقای فرانکلین لوئیس داره، سعی میکنن که بنابر مقالات و کتاب هایی که درباره مولانا نوشته شده، مولانا رو سردمدار جوانمردی، تساهل، تسامح در دنیای گذشته و حال معرفی بکنن. اینکه در دنیای گذشته، در زمان گذشته مولانا اندیشه هاش باعث این می شده و امروز هم اون تساهل و تسامح و جوانمردی و نگاه به انسان ها در تعالیمش وجود داره. بعد به تناسب مقالات و کتاب هایی که در مورد مسائلی مثل خودشناسی یا روانشناسی اینها تألیف شده درباره مولانا و حتی اندیشه های مثل جبر، اختیار، به تناسبی که این مقالات رو معرفی میکنه، لابلای اینها مطالب خیلی ارزشمندی رو فرانکلین لوئیس مطرح میکنه. این که فرض بفرمایید در غرب تعالیم مولانا چه کاربردهای روانشناختی داره و یا چه کاربردهای اجتماعی داره، بر مبنای اینها میاد توی مثنوی و نشون دادن این. یه چیز رو عرض کنم خدمتتون، خود مولانا در مثنوی از این حکایت ها استفاده هایی میکنه. یه بخشش اینه که وقتی داره برای خواننده میگه، اون حکایت داستان باعث کشش و جاذبه میشه برای خواننده. یکی دیگه مفاهیمی که مولانا میاد بر این نوع حکایت ها حمل میکنه، فرض بفرمایید مولانا حکایتی داره به نام رومیان و چینیان. چینی ها در فرهنگ ایرانی همیشه علاوه بر دنیای رمز و رازآمیز خودشون بهترین نقاش ها بودن. چینی ها ادعا میکنن ما نقاش داریم، رومی ها هم همین ادعا رو میکنن. بعد یک اتاق رو پادشاه به اینا میده، اینها اینورش و پرده میکشن، رومیان اونورش. شروع میکنن چینی ها از خزانه پادشاه انواع رنگا رو میگیرن، بهترین نقش و نگارها رو میکشن، او میان فقط سیغل میکنن. روزی که چینی ها میگن تموم شد، پادشاه میاد و نقاشی چینی ها رو میبینه، هوش از سرش میپره که عجب نقاشی بود و چقدر قشنگه، چقدر زیباست. پردری که میزنه کنار، چون دیوارهایی که از سنگ بوده رومی ها سیغل دادن، عکس اینها میفته بر روی این دیوار.
چه جالب.
بعد رومی ها که مولانا میگه رومیان آن صوفیان اند ای پسر، رومی ها میگن ما کارمون کار ظریفی نیست مثل نقاشی، کار ما اینه که دلمون رو صاف میکنیم، اون حقایق الهی به دل ما میتابه. بله. و مولانا دو سه جمله ای که راجع به این میگه و تمومش میکنه. این حکایت ظاهرش خیلی قشنگه اینها، ولی ببینید یکی از اصول اصلی عرفان ما رو، و اصلا حکایتیه که خیلی ارزش روش شناختی داره، چون روش عرفان رو میگه. روش عرفان تزکیه دل، تزکیه است، تسویه است و ابزارش دل هست، دل صاف شده است. این رو مولانا با یک حکایت، عمیق‌ترین و اساسی‌ترین اندیشه و روش عرفان رو بیان میکنه. حالا این حکایت میتونه تو دست مثلا فرض کنید انسان غربی یک نوع برداشت دیگه از این بکنه. آقای فرانکلین دین لوئیس همه اینها رو نشون میده. مثلا فرض بفرمایید در حکایت قصه کوران و فیل، مولانا یک برداشت عرفانی میکنه که این که حقیقت، حالا بعضی میگن مولانا از همون زمان بوده که میگفته حقیقت متکاثر است و اینجوری و باید اینجوری بشه، و این که میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اون شمع که حالا معارف الهی هست، یک مفاهیم بلندی به این حکایت میشه حمل کرد، ولی فلان نقاش و تصویرگر کتاب کودک در امریکا با این حکایت کوران و فیل و حکایت فیل در خانه و اینها، دو سه تا کتاب کودکان، کتاب کودک درست کرده با نقاشی های بسیار قشنگ و جز پرفروشترین کتاب ها بوده و یه عنوان رومی هم داشته. یعنی ببینید اون که شاگرد مولانا میگفت حرف های خداوندگار ما دریاست، دریا هزار جوی شود، آقای فرانکلین لوئیس نشون میده که از همه اینها استفاده شده، از حکایتش کتاب کودک درست میشه و اون اندیشمندا روانشناسی مفاهیم روانی رو میگیرن برای بهتر زندگی کردن، یا بعضی ها مثلا از همین حکایت چینی ها و رومی ها بزرگترین درس های روانشناسی رو در خودشناسی میگیرن، چون در عرفان محور انسانه، انسانی که باید پاک بشه، انسانی که تو جامعه باید درست زندگی کنه. راه ها رو مولانا نشون ما میده، اینی که وقتی این مفاهیم البته به یک زبون درستی به غرب منتقل میشه، اون کسایی که اهلش هستن و میدونن این اندیشه ها رو میگیرن، پرورش میدن و براشون این آدم، این به اسم مولانا، خیلی بزرگ جلوه میده که توانسته این همه مفاهیم رو به این زبون ساده و به این قشنگی بازگو کنه. و واقعا ما این رو میخوام به شنوندگان عزیزمون بگم، وقت این هست که ما خیلی از این اندیشه های بزرگانمون رو بازخوانی بکنیم و اون چیزی رو که برای زندگی امروزمون به دردمون میخوره برداشت بکنیم، بدور از هر گونه نگاه‌هایی که قومی باشه یا تعصبی درش باشه، که اینکه مثلا فرض کنید الان بحث ما، دعوای ما این شده که مولانا رو میگن رومیه یا میگن بلخیه یا مال ما نیست. خب هر چقدر ما تلاش بکنیم در شناساندن مولانا، ریشه ها، افکارش، مولانا در جهان بیشتر برای ما خواهد بود، مایی که اون رو شناسوندیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. همراه هستیم با جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات، که باز هم درباره کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب، نوشته فرانکلین دین لوئیس، ترجمه دکتر حسن لاهوتی صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، فصل چهارم کتاب رو خاطرم هست در نشستی که داشتیم و شما معرفی می‌فرمودید، اشاره داشتید که در این فصل بیشتر نویسنده به جایگاه مولانا در جهان اسلام پرداخت.
بله بله.
خب اینجا منظور چیست؟ یعنی نویسنده اومده به خود مولانا در این دوره‌ای که زندگی می‌کرده در جهان اسلام پرداخته، یا اینکه نه به زمانی که دیگه بعد از مولاناست و جایگاهش در دنیای اسلام و جهان اسلام اشاره داره تا به امروز؟
بله، ایشون در واقع نگاهش به مولانا در بعد از فوت مولانا و جایگاهی که در جهان اسلام مولانا و فرقه مولویه پیدا میکنه به اون میپردازه. ببینید، یک چیزی که امروزه متاسفانه را از این جهت میگم چون مقبره مولانا در قونیه است و اون فرقه ای که منسوب به مولانا فرقه مولویه و این به حالتی در اومده که انگار که غربی ها وقتی میخوان شناختی از مولانا پیدا بکنن، اول این شناخت دیداری میشه، میان اون مکان رو میبینن، اون آداب و رسوم، اون رقص صوفیانه، اینها رو میبینن و به خاطر همین هم هست میبینید که هر جایی که آقای فرانکلین لوئیس در واقع میخواد شروع بکنه با قونیه فرقه مولویه و اون آداب و رسوم شروع میکنه، بعد وارد جاهای دیگه میشه. این متاسفانه که گفتم به خاطر اینه که اگر مثلا فرض بفرمید مقبرش مثل حافظ در ایران بود، همه چی از شیراز شروع میشد. متاسفانه توی همین فصل چهارم هم که مولانا و مولویان در جهان اسلام میشه، از فرقه مولویه و زیارتگاه قونیه شروع میکنه. آقای فرانکلین لوئیس توضیح میده که چه جایگاهی داره در جهان اسلام قونیه و رفتار فرقه مولویان و اندیشه های مولانا، و بعد میاد راجع به بزرگان اون فرقه صحبت میکنه، به دبستونی که فرقه مولویه با مذاهب مختلف اسلامی از جمله تشیع داشته و دیگرون داشته، چون تشیع و تصوف خیلی به هم نزدیک هستن، چون در اصول به هم خیلی نزدیکن، یکی در ولایت یکی در امامت. بعد اشاره هایی میکنه که مولویه چگونه اونجا کار میکنه و بیشتر منظورش از مولانا در جهان اسلام بخش عمدهش در ترکیه و قونیه هست. بعد یه بخش دیگهش که در جهان اسلام میگه بیشتر اینجا دیگه مثنوی است و تأثیر مثنوی در کشورهای اسلامی، چون میدونید که و شنوندگان عزیز ما اشراف دارن به این قضیه که از هند تا قونیه دایره نفوذ مثنوی هست، شهرهای بسیاری بر مثنوی نوشته شده، این شهرها بخشش در هنده، بخشش در ایران، بخشش در ترکیه است. از قرن نهم که این شهرنویسی ها زیادتر شد، خصوصا تو دوره صفویه، این شهرنویسی ها رو میگه واسه ما که چه شهرهایی در هند نوشته شده، نوع نگاه ها چجوری بوده. و طبعا همین هم هست، ببینید وقتی ما فرض بفرمایید مثلا شرح مثنوی شریف مرحوم فروزانفر رو مطالعه میکنیم، میبینیم خیلی خیلی عمیق‌تر، دقیق‌تر، برجسته‌تر از شرحهایی هست که در هند نوشته شده یا در ترکیه نوشته شده، چون در کشورهای مثل هند و ترکیه زبان اصلیشون زبان دیگری است، مولانا به زبان فارسی سروده. برای ما مسئله زبان حل شده است، ما وارد مفاهیم میشیم، ولی برای مثلا فرض کنید یک جوان امروزی در ترکیه وقتی شرحی نوشته میشه، هنوز این شرح باید یه بخشش در بند الفاظ بودنه، اینکه بگه مثلا فلان کلمه به چه معنیه، این به چه معنی داره، و بعد وارد عمقش بشه. به خاطر همین شرحهایی که نتیجه هم که آقای لوئیس میگیره تقریبا همینه، شرحها و نوشته هایی که درباره مولانا در جهان اسلام نوشته شده بهترینش اونهایی که در ایران نوشته شده، بسیار بسیار عمیقه. یعنی من فکر میکنم شاید تا 50 سال دیگه ما شرحی مثل شرح مرحوم فروزانفر نداشته باشیم، و حیف که فقط همون دفتر اول رو تقریبا شامل میشه. آقای فرانکلین لوئیس هم تقریبا توی اینجا به این نتیجه میرسه که شروعی که در ایران نوشته شده و کارهایی که در ایران راجع به مولانا شده کاملا عمیق‌تر، دقیق‌تر و 100% علمی‌تر نسبت به کشورهای دیگه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که همراه ما بودید در این برنامه. پس خواندن این کتاب رو توصیه میکنیم به علاقه مندان. شاید به سختی بتونن دوستان تهیه بکنن، که البته در کتابخانه های معتبر حتما از این کتاب موجود هست دیگه آقای دکتر.
این کتاب هم در کتاب فروشی ها موجوده، هم در کتابخونه ها، هر دو ترجمهش خوشبختانه موجود هست.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. همینطور خداحافظی میکنم با شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید. تا برنامه آینده، بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون ها و شعب و تصمیم گیری در موارد اختلافی یا رعایت نکردن آیین‌نامه، حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، تصویب سازوکار لازم برای بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها در مجامع، شوراها و دریافت گزارش آنها.
همین لحظه